بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه یک، استاد حسین نسب، 12/10/94، جلد یک، صفحه 85.
سنگینم نشه درباره صفات ثبوتیه خداوند، یعنی اون وحدت مفهومی یا تغایر مفهومی بین اوصاف خداوند و بشر. سلام. یکی بود که آخون قائل به خودم بود،
وحدت
مفهوم، و یکی هم بحث چیز بود، نسبت الان همه معنی درستم اوصاف با مبدا. اینایی که اونا خوب بود ولی چون شاید سنگین باشه، البته کسی خواست کان ببینه حتما ملاقه حسین خونسایی رو حتما ببینه، ولی حالا اینایی که می‌نویسن راحت دیگه هم میتونم ببینم. یکی اون کتاب آقای عبدالله جوادی آمولی، اینا دیگه همه میتونه استفاده کنه راحت. توحید در قرآن، دیدگاه ها درباره صفات الهی، عنوانش صفحه 270 صفحه 289 کامل. و اگر خواستید بدونید، یا سه تا دیدگاه اصلی میشه دیگه، معتزله که قائل میشن به نفیه، بعد اشاعره که قائل میشن چه بخشید معتزله قائل میشن تشبیه، اشاعره قائل میشن به نفی، بعد شیعه که قائل میشه به اثبات بلا تشبیه، بعد شیعه که قائل به اثبات بلا تشبیه میشه دو دسته میشه، یکی مشهورن که همین مثلا آخوند خراسانی و اینا، یه دیگردم شیخ صدوق و منطبه هست، مثلا شیخ صدوق هست، علامه مجلسی هست، بیشتر تون هایی که گرایش های چیز دارن، کلام نقلی دارن طرف دارن، خیلی بار هست. این یک منبع که میتونید ببینید اینا رو بحث کرده. آیه مصفا هم باز اینو داره توی خداشناسی، خدا خداشناسی های قدیمی رو نگیرید، اینایی که پاورقی داره پایینش پخم شده است، جلد آبیه هراره، اونجا که درس درسه، درس چهارمش راجع به حد شناخت خداست. این هم از صفحه به چاپی که من داشتم اینجا داشتم، صفحه 126 تا صفحه 153. این هم یه منبع. آیه سبحانی هم باز هست، این هم مختار خودشون، هم مختار مشهوره در بحث الالهیات، حالا هدل کتاب و سنت و العقل، ایشون هم توی فصل ثالث که میگه الاسما و صفات، مختار اینا همه اینه، هم مثل آخون با آخون مختار شده، ولی برحال مثلا ادله شیخ صدوق ادله قرآنی داره، ادله حدیثی داره، طرفداراش استدلالی دارن، روایاتی میارن که بعضش هم اون جلسه اشاره شد، دوستان گفتن زیاد هم هست، یکی دوتا نیست، بر نفی اینکه شما نمیفهمید اوصاف الهی رو در اوصاف نباید فکر کنید، روایتی هم از اون ور است بر اثبات، اینا رو چی باید جمع کرد، اینا مختارشونه. از خود اون وریان خواستید ببینید، خود شیخ صدوق رو ببینید دیگه، شیخ صدوق تو همین کتاب توحید که میاره یه بابی داره، باب هفتمه، اصلا یه بابه و برای روایاتی که برای نفی این، حالا به نظر شیخ صدوق این رو ثابت میکنن که ما اوصاف الهی را نمیفهمیم، که مشهور در ذات میگن، در ذات مشهور میگن ما ذات الهی را نمیفهمیم دیگه، مشهور در ذات اینو میگن، علامه طباطبایی را مخالفن، یعنی مشهور اینو میگن. این حرف رو شیخ صدوق تو صفات هم میگن،
علامه طباطبایی اینو شهودی میگن یا
ذات رو؟ نه، علامه طباطبایی در المیزان میگه بحث راجع به ذات الهی هم روایت که من کردن به خاطر عدم قدرت اون فرد بر فهم بحث صفات الهی بوده، نه اینکه یعنی نمیشده، من نمیشده، ولی مشهور تو ذات نمیگن، توی اوصاف میگن که الان بحث اون رو اوصاف بحث آخون مثلا عالم و قادر و فلان. این هم چهار تا از مخالفین. آراء عامه‌ام اینجا ببینید خوبه، چون توی بحث تشبیه و نفی و اثبات بلا تشبیهه، تشبیه و نفی مال اوناست، کسی خواست ببینه اینا رو هم ببینه خوبه. یکی همون مال اشعری، ابوالحسن اشعری، سخت نیست با امروزن نمیفهمید اونطوری نیست، مقالات الاسلامیین داره که آرای کلام میشه، مقالات الاسلامیین و اختلاف المسلمین کتاب معروف کلام میشه. این هم جلد اول صفحه به این چاپی که اتبندی هم سر 165. از معتزله هم خواستید ببینید که بهشون میگن مسلک تشبیه، معتزله میشن تشبیه، اشعری میگن نفی. اینا رو هم خواستید ببینید، این چیزو ببینید، مال قاضی عبدالجبار رو ببینید، قاضی عبدالجبار معتزلی این کتاب شرح اصول خمسه، این هم میفهمید سخت نیست، شرح اصول خمسه صفحه 182 بحثش. ما بخوایم وارد بشیم حقیقتش از کارو میمونیم، چون همین قدم که آخوند وارد شد حالا آخر میگم اینقدرش هم کار ما نبود، ما اون هیئت مشتق رو فقط میخوایم بفهمیم. ولی خود یالا سوال دارید طبیعی هم از حقم هست، ایناست. البته اصلش همون شرح دروس آقا حسین خونساریه، محقق خونساری، همون شرح دروس، هم شرح دروسش تو فقه کتاب خوبی، همون شلات شفاش، ولی چون سنگینه شاید وقت از اون زیاد بگیره، اینا راحته، اینا خیلی راحته. بعد اینجا دیگه ادله شیخ صدوق، نقداش، تعارض روایات، جمع بین اینها بحث میشه. این دوتا رو اگر ببینید یه سری چیزا روشن میشه، که اون روایاتی که میگه تشبیه نکنید نفی نکنید، مثلا تشبیه که معتزله میگن با اینی که مشهور میگن که ما میگیم اثبات بلا تشبیه فرقش چیه. چون وقت من تو محصل من خودی داشتم درس بدم، یکی از بچه ها مال مشهد بود، یه جزوه یعنی فوتوکوپی به من نشون داد، این اول میگفت بعد آخرش اونجا دیگه کلاس کلام بود دیگه، کلاس مثلا اصول نه، بحث سهم هم بحث خداشناسی بود، یه خورده گفت اینا، بعد آخر یه جزوه من نشون داد فوتوکوپی بود، بعد در اون جزوه روایات مال تشبیه که هست، نفی تشبیه، اینا تطبیق داده بود با دیدگاه مشهور. این اون نویسنده الان هم کی بوده، ولی هر کی بوده مثلا اینو نمیدونست، اگه اینو میدونست فرق اینو این معلوم میشد، بعد دیگه نبود. حالا اینا منابعی است که میتونید مراجعه کنید و ببینید راجع به بحثی که الان چیز داشتیم، این بحث قبلی که آخوند داشت،
تو آخوند الان توی بس اینا وارد این مسائل نشد،
نه خب اینو گفت، آخه اینو گفت بحث مثلا همین،
یعنی شیخ مثل شیخ صدوق
اینه یعنی قالب، آره دیگه شیخ
چرا نه صدوق مثل
اشعره قالب نه نه ببین شیخ صدوق مثل اشعره نیست، اشتباه نشه، مشهورم مثل معتزله نیست. شیخ صدوق اینا میگن ما صفات اثباتی را نمیفهمیم،
ولی دور یعنی همون عالم، یعنی همون دانا،
نه 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 عالمی که ما میفهمیم یعنی دانا، عالمی که برای خدا هم میشه معناش این نیست، چی هست نمیدونیم، اما نمیدونیم لیس به جاهل رو میفهمیم، لیس به جاهل هست ولی بیش از این نمیدونیم. این میشه مسلک شیخ صدوق که صاحب فصول ادامه اینو میگیره که نقل میشه، ولی اشعره میگن نه هیچ نمیفهمیم، هیچ
آخوند میگه که ما
میدونیم آخوند نه آخوند داناست، داناره اینو میفهمیم، که بعد میشه معرفت اجمالی و تفصیلی اونو و اصلا دیگه مفصلش میشه، اشتراک معنوی آخوند قائله
اشتراک معنوی میگم، یعنی شاید منافات نشه، چون
نه دیگه
متأخرین آخه میگن مثلا علم خدا رو تبیین میکنن حضوری اصولی چی
نه مثلا. اونا بحث ما نیستن بحث الان حضوری اصولی فقط سر این که اوصاف الهی که بر خداوند هم میشن خب با همین اوصاف که بر ماسوی الله هم میشن اشتراک معنوی دارن یا اشتراک معنوی ندارن اگه ندارن نقله یا اگر یا اشتراک لفظیه یا اجمال چیه بس همین قدر فعلا که همون آخوندم همین قدر بیشتر نبود بس این که حالا حضور و حضور اینا بحثا جداگانه است اصلی معتزله یه مسلک دارن که بهش میگن تشبیه که میگن نه هست و همون معناست اونتا جوری معنا میکنن که میشه تشبیه مال آخون تشبیه نمیشه چون آخون نسبت مبدأ رو در حضرت حق عینیت میگه در ماسوی الله حلول و اینا میگه این دیگه تشبیه نمیشه اونا یکی میگیرن نسبت و معنا و اینا رو یکی میگیرن اشاره میشه نفی نفی که اصلا نمیفهمیم که اون لغلغ لسان که آخون میگفت سلام علیکم لغلغ لسان به اشاره بیشتر وارد بفهمید تا به صاحب فصول هم حتی که صاحب فصول هم شیعه ادامه بده شیعه کلن اثبات بلا تشبیه همشون چه شیخ صدوق چه مشهور اونجا وقتی میخوان اثبات بلا تشبیه رو توضیح بدن دو دسته میشن یه دسته میان اشتراک معنوی قائل میشن که میشن مشهور خب یه دسته اشتراک معنوی رو زیر بار نمیرن که میشن شیخ صدوق و اینها یعنی عالم در ما مفهوم ثبوتی داره اینا میگن شیخ صدوق در خداوند مفهوم ثبوتی نداره مفهوم سلبی داره خب اما این مثلا دو معنا میشه دیگه میشه اشتراک لفظی همین اما این که الان حضوری حضور یه بحث جداگانه است کاری الان بحث مونه
روایت قبر در صفات میکنه که
دو دسته روایت دیگه بعد تعارض
یعنی مثلا بحث اخون قبر
به بقیه هم نمیخوره بقیه هم همشون هم میگن مشهور هم میگن ما قبر در صفات نمی کنیم ما تحلیل اجمالی صفات میکنیم اینا دارن مثلا آیه مصباح تو هم اینجا استدلال شیخ صدوق رو که میاره میخواد نقد کنه همین جمله رو داره که ما قوره در صفات نمی کنیم ما معرفت اجمالی صفات رو تبیین میکنیم مثل اونی که تو بحثای ظهور اینا میگیم که ما تفسیر نمی کنیم ما فقط در حد ظهور بیان میکنیم بیان ظواهر میکنیم کشف الغطاء نمی کنیم یعنی معرفت اجمالی و تفسیری اوناست دیگه خواستید دنبال کنید بعد شیخ صدوق استدلال قرآنی هم داره فقط روایی نیست اینا رو دیگه تو این منابع میتونید دنبال کنید.
مثلا آخوند استدلالی که عرف گفت ما هیچی نمیفهمیم یا همونی که عرف میفهمیم یا
اینا استدلالی که تو کتاب اون هم هست.
مقابل اون شش صدوق اینا داره میگه درسته؟
مقابل میگه من تو حالا اینا بحثا هست نمیخوام وارد بشم. بعضی گفتن این استدلال برای رد اشاعره خوبه.
ولی واسه
اونا خوب نیست چون اونا لیس به جاهل رو میپذیرن. این برای رد نفی خوبه. این اشکال و صاحب فصول هم غالب نفی نیست این اشکال هاشمان دستانی هم داره که صاحب فصول غالب نفی نیست که شما با این استدلال ردش کنید این برای رد ابوالحسن اشعری خوبه که نفی میکنه ولی اینا صاحب فصول اینا هم مسئله که شیخ صدوق هم اینا غالب نفی نیستن اینا آیه فاضل هم داره ولی خب حالا هاشمان دستانی داره آیه فاضل متعدد داره به هر صورت ولی استدلالی که میاره اشتراک معنوی حرفا خوب میگه اشتراک معنوی اینه اشتراک معنوی نه تو شیخ صدوق اینا اشتراک معنوی نیست توی ما مفهوم ثبوتیه تو اونا سلبیه بله اینه ولی هر دو چون نوعی اثبات بلا تشبیه هم میشه این تعابیر هم از امام رضا گرفته شده تشبیه نفی اثبات بلا تشبیه یکی از روایات بحثه علی ما وارد بخوایم بشیم چیز میشه از بحثمون دور میشیم این منابع رو اون شرح الهیاتشون هم خیلی عالیه ولی شاید سنگین باشه و وقت ازون بگیره اینا دیگه خیلی ساده است این ستا شد و بعد اینو دارم حق مطلب بالاخره حرف شیخ هم تضییع نشه دقیقاً ببین استدلالشون چیه استدلال قرآنیشون چیه استدلال روایشون یه بحث از مشتق بوده اینو بگم ثمره هم بگم بعد دیگه وارد خود اصول بشیم دیگه مقدمات تمام میشه یه بحثی که باقی مونده ببینید یه سال الماء الجاری این آدرس هم باشه هر کی خواست بعد دنبال کنه آدرس رو بنویسه الماء الجاری الماء الجاری الان اگه آب همین الان هم جریان داشته باشه مشتق حقیقت یا مجاز یا اختلافیه حقیقت چون اسناد با تلبس معیت داره دیگه این است المیزاب و جاره و همین الان هم بارون میاد از ناودون هم داره آب میریزه این چیه؟ مشتقش مشتقش حقیقته، اسنادش مجازه. اون چه که ما تو بحث مشتق باش کار داریم هیئت مشتق، ما به همین کار داریم. حالا حتی به ماده مشتق هم ما کاری نداریم که حقیقی ماده، چه برسه به مثلا اسناد در جمله. لذا این مهم نیست که اسناد در جمله، اسناد الی ما هو له یا بگید غیر ما هو له، این واسه ما مهم نیست، چون ما هیئت مشتق رو بحث می‌کنیم دیگه، به اسناد کاری نداریم. حالا اون اسناد حقیقی یا مجازی. لذا اون چه که حالا آخوند به صاحب فصول نسبت داده که صاحب فصول گفته که ما مشتقی رو که میگیم حقیقته، باید اسنادم اسناد حقیقی باشه، این نه این ربطی نداره. المیزاب و جار اسنادش هم بگید
مجازیه،
ولی در اینا مشتق چیه؟ حقیقی. الما اون جاری اسناد حقیقیه، مشتق هم حقیقیه. این اصلا ما کاری داریم، ما خود هیئت مشتق رو کار داریم، با اسناد کاری نداریم. این نکته آخریه که میگه. البته شما اگر فرصت کردید یه بار اینجا به خود فصول مراجعه کنید. فصول این حرف رو به صورت عام نمیزنه، اینجوری نمیگه، حالا درست نمیگه ولی اینجوری هم نمیگه که هر جا اسناد ما میگیم مشتق حقیقیه باید اسناد چی باشه؟ حقیقی باشه. اینو در یه قسم خاصی از مشتقات مطرح میکنه، فرصت کردید مراجعه بکنید. اینو ثمره بخونم بعد سوال بخون. آخرش هم تموم شد. از ثالث، آخرین مقدم از مقدمات بحث مشتق اینه، لا یعتبر فی صدق المشتق التلبس الحقیقی. ما در صدق المشتق تلبس حقیقی نمیخوام، تلبس حقیقی لازم اسناد، یعنی اسناد حقیقی باشه مجازی باشه، اینا واسه ما مهم نیست. حالا خودش پایین توضیح میده. از ظاهر است که شنچوین است، شرط نیست در صدق مشتق و حمل مشتق جری هم بر ذات، یعنی کی؟ ذات کیه؟ موضوعی که اون مشتق بر او حمل میشه، توصیف میشه براش، متلبس بود. لا یعتبر در صدق مشتق حقیقتن که تلبس به مبدا هم حقیقی و بدون واسطه در عروض باشه، یعنی مجاز در اسناد نداشته باشه. مثل الماء الجاری که الان چجوریه؟ حقیقیه، واسطه در عروض نداره، اسنادش هم حقیقیه. بل یک به تلبس و بل مبدا بل اون مجازن، یعنی فل اسناد و ما حاصل واسطه، یعنی واسطه در عروض. ما اصلا به اون چکار داریم؟ به اسناد چکار داریم؟ ما رو هیئت مشتق بحث میکنیم، ماده مشتق یه بحث دیگه است، اسناد در جمله هم یه بحث دیگه است. حالا اونا حقیقت یا مجازی هم جدا. مثل میزاب الجاری، الان المیزاب الجاری اگه همین الان بارون بیاد و آب از تو نافتون بیاد هیئت مشتق چیه؟ حقیقیه، ولی اسنادی که اینجا وجود داره مجازیت. اسناد هم جمله باشه دیگه، میدونی دارم بین موصوف و وصف هم اسناد هست. پس اسناد جریان به میزاب اگرچه اسناد به غیر ما هو له و به مجاز هست، الا انهو، یعنی کی؟
المجازو.
این مجازه، مجازه در اسناد است، نه مجازه در کلمه. چه کار به ما داره؟ مخواهیم به هیئت مشتق اینجا مجازه یا حقیقته که این مدار کلمه است. مدار کلم دوتا داریم، یه هیئت داریم یه ماده داریم. بحث ما روی هیئت، اصلا بحث از ماده مشتق بحث اصولی نیست، بحث لغویه، چون در هر زبانی مختلفه، تو هر کلمه مختلفه، اون لغویه. اونی که تو اصول بحثه هیئت مشتقی که من نهایت عام است، فرق به زبان خاص اختصاص داره. پس مشتق در مثل این مثال، مثل کدوم مثال؟ المیزاب الجاری به ما هو مشتق استعمال شده در معنای حقیقش. فرض کنید همین الان هم داره بارون میاد، همین الان بارون میاد و آب از تو نافتون جاری، اگرچه مبدا این مشتق اسناد داده شده به میزاب به اسناد مجازی و منافاتی بین این دوتا، کدوم دوتا؟
حقیقت و مجاز بودن،
مجاز بودن در اسناد با حقیقت بودن هیئت مشتق نیست، اینا کاری با هم ندارن. کمال آید ولیکن ظاهر الفصول بلکه صریح فصول اعتبار اسناد حقیقی در صدق مشتق حقیقتاً هست. یعنی میگه بعد وقتی مشتق حقیقی میشه که اسناد حقیقی باشه. و کأن این کلام صاحب فصول از باب خلط بین مجاز در اسناد و مجاز در کلمه است. اینا رو خلط کرده. یعنی ما بحثمون در مورد مجاز و حقیقت در بگید کلمه است، تازه اونم از حیث هیئتش. این که حالا اسناد مجازی یا نیست اون یه بحث جداگانه است، بحث ما اینجا ربطی نداره. و کنم و هازا اینه
کی؟
چون دیگه بعد از فعل کلمه چی داری؟
هازا
هاونا محلول کرد.
بله و هازا هاونا محلول کرد؟
نه.
حالا اونایی که دارن و هازا این مجاز در کلمه، هاونا یعنی در بحث مشتق، این مجاز در کلمه رو داده به نهایت هیئته نه مادته، اونه که محل کلام بین علام است. و الحمدلله بابا خیلی خوش این است.
چی؟ ذاته مهم نیست چی باشه؟ میزاب و کلاس کنم میزاب و
جایی که میگیم خب آبه توی جمله کلمه میزاب اومده و لا اونی که در حقیقت موضوع جریانه کیه؟ آبه. اگر اون آب حقیقتاً الان جریان داشته باشه، تلبس و اسناد معیت داشته باشن، اسناد حقیقیه. درست شد؟
با توجه به اسناد بگه نمیگیم؟
نه، اون اسناد به غیر ما هو علیه تو جمله. شما تو مستلزم حقیقی بسنجی وقتی میخوای مشتق رو بگی. یعنی ما هیئت مشتق رو بگیم، حالا اسناد در جمله به همون ذات انجام شده یا به چیز دیگری انجام شده، اون یه بحث جداگانه است به کار ما تو مشتق. میشد؟ ثمره بحث مشتق رو که علل قاعده میدانید بگید. حالا ندارید بگید. اصل مشتق به ساده ترکیب رو میگم. اصل مشتق ثمرهش چیه؟ مثلا یکیش که رحمت مصمر چجوری؟
یعنی که اگر در خصوص متلبس باشه با تخلیه فقط زیر درختی که الان ثمره میده این جاری فقط مکروهه، اما اگه بگیم احمده درخت که قبلا هم ثمره داده اما الان از ثمره دام افتاده این هم باز چوب
نکنه، حتی یک چوب نشده باشه درخت باشه باشه و من نمونه های دیگه حالا یکیش هم اینه
مرزه
مرزه آره اینا مال خود باشه بله اونم آب آره مسخنه به شمس اونم درست این خود مشتق. خب این ثمره ای که الان گفتید ثمره اصولی هست یا نیست؟ همین که گفتید درست هم گفتید این اصولی هست؟ آه چرا اصولی نیست؟ متعلق حکمه. ثمره اصولی بود که تو استنباط حکم باشه، اینجا ثمرهش تو متعلق حکمه. شما میگید نه کراهت دارد بول بر زیر درخت مثمره، بعد مثمره ای که ظهورش با بحث مشتق تغییر میکنه این مثالی که گفتیم، یا وضو گرفتن با ماء مسخنه با شمس کراهت داره، ظهور مشتق ظهور مسخنه به شمس رو کم و زیاد میکنه. درسته؟ بنابراین اون چه که بحث مشتق استنباطی هست، استنباطیش درسته، تطبیق نیست، ولی استنباط متعلق حکم نه حکم. لذا بحث اصولی این استنباط اصولی نیست و مال متعلقات احکام مثل صحیحه مثل حقیقت شرعیه فرق نمی کنه. روشن این؟ خب اینو که بلد بود میمونه اون بحثی که قول دادیم. بحث بساطت و ترکیب ثمرش چی هست؟ توی کتاب های اصولی، کتابی که هم خوب بحث کرده هم شما خوب میتونید یعنی میتونید بفهمید، یعنی فکر میکنه میتونید بفهمید میفهمید چرا، کتاب بدایع الافکار ثمره بحث بساطت و ترکیب مشتق.
سودا
چه فرقی داره؟ بر
اصل بحث مشتق
صدا مثالی
که
دوستان
دادن
قرینه‌ای
نداریم
بر اینکه بفهمونه مرادش خصوصه یا عام. ببینید برخی ادعای قرینه کردن، اینو من نفی می‌کنم و لذا گفتن که اینجا مشتق ثمره نداره، ولی بودن کسانی کم هم نبودن که اون قرینه رو قبول نداشتن، الان هم هستن و وقتی قبول نداشتن از قانون مشتق جاری کردن. مثلا همون قضیه مرزه هم یادتونه که صحبت شد، اونجا ما روایت داشتیم منتها یکی از راویان در روایت اختلافی بود. درسته؟ اونایی که اون روایت رو قبول میکردن همون میشد قرینه، دیگه بحث مشتق تأثیری نداشت. اونایی که قبول نمیکردن قانون مشتق رو جاری کردن. تو این قضایا هم همینجوره، همین شجره مثمره که مثال زد، ماه مسخنه به شمس که مثال زد، بازم هست رو تو دفتر من نوشتم که اینا بعضیشون یک بعضی فقها اینجا قرینه قائلن و بعضی هم قائل نیستن. خب اونایی که قرینه قائلن دیگه کار مشتق و جاری نمی کنن، طبق اون قرینه‌ای که قائلن عمل میکنن، ولی اونایی که قائل نیستن که کم هم نیستن، مثلا آیه تبریزی بوده مثلا که اون قرائن رو قبول نداره تو فقهای معاصر، اینا قانون مشتق و مستقیما جاری میکنن. شد؟
قرینیتش رو
قبول ندارم داره. مثل همون روایته بود که با عنوان قرینه تو بحث چیز مطرح کرده بودن، زهره بحث مرزه که بعضی به خاطر راوی اختلافی تو سند انکار کرده بودن قرینیت رو. خود آیه تبریزی هم همونجا میگه، میگه اگر بحث مشتق نبود ما تو مرزه با اون روایت قبول نداشته بودیم، ما رو قانون مشتق اونجا حکم بودیم تو بحث مرزه به عنوان مثال. اینجا هم اتفاقا همینجوره، اینجا هم میگه من قبول ندارم. خب نوارش هم خواستید همین جایی که قرائن رو میاره و نقل میکنه، نوار 94، تو نوار 94 که آخرین درس مشتقه قرائن حالا میاره رد میکنه. حالا اینو بگم بدا اول افکار، یادم میاد بدا اول افکار مال کیه؟ میرزا ایم الله رشدی. ایشون بحثش البته عنوان بحث نه که با کامپیوتر پیدا میکنن، بحثی که شروع میکنه اولش اینه، میگه ففل مشتقه ابحاث و بعد میاد میگه البحث الاول، اون تیتری که اول بحثش داره قیام مبدع به ذاته، همین که چیزم بحث کرد آخو گفت در خداوند به نحوه چیه میگه
عینیت،
اونم میگه عینیت هست در خدا، ولی اول شروع بحث اینه. متا قیام مبدع به ذاته که بحث میکنه، در ادامه وارد بحث بساط و ترکیب میشه. آخون اول بساط و ترکیب رو گفت دیگه، بعد در ضمن بحث بساط و ترکیب بحث قیام مبدع به ذاته گفت، تو اونجا برعکس، بعد اونجا بعد از اون وارد ثمره بحث بساط و ترکیب میشه، همون تو اون بحث اوله. اونجا یه بحث میکنه، منم با ایشون موافقم و اون اینکه ثمره اصولی نداره بساط و ترکیب، یعنی شما قالب اصولی که خود مشتق هم نداره، منتها مشتق ثمره در متعلق احکام داره، این در متعلق احکام تغییر ایجاد نمی‌کنه. دو جا رو یعنی ادعای تغییر شده و ثمره داره، یکی در بحث کلام نفسیه که قبلا هم یه اشاره کردم، یه بحث دیگرش هم تو بحث به اصطلاح قدماء ثمانیه است یا تغایر اوصاف، تغایر ذات با اوصاف، همون بحثی که دیروز داشتیم، اون تو بحث مشتق بحث چیزیه دامنه داریه که الان اینجا آدرسم بدن. اشاعره قالب ترکیب بودن و چون قالب ترکیب بودن در صفات خدا بودن، قالب ترکیب بودن، بعد گفتم بس مثلا خدا میگه عالمون یعنی ذات و ثبت فیه هل، گفتم پس خدا هم یک ذات داره یک ثبت فیه علم داره، و بعد از این ترکیب مشتق می‌خواستن ظهور آیات و روایات رو در ترکیب حضرت حق اثبات بکنن، آیاتی که اصل و روایاتی که است. البته اونجا ما دو جور جواب میدیم، یه جوابای مبنایی میدیم که اصلا ما ترکیب رو قبول نداریم، یه جوابای بنایی هم داریم که اگر کسی هم ترکیب رو قائل شد باز دلیل نداره که این تغایر ذات با اوصاف رو بپذیره، که اینا رو میرزا ایبولله دو تا جواب داره. تو کلام نفسی هم همینطور، ما قائل به بساطت این، به همین جهت اونجایی که خداوند صحبت میکنه مثلا از کلام خودش با موسی و کلم الله موسی تکلیما، یا شجره طور که مثلا صحبت کرد اینا با موسی انی انا الله، اینا چون قائل به بساطت این اون استدلالی که میارن که از بس کلام خدا غیر از ذات خداست و ما بعد کلام نفسی قائل شد، اولا ما اون مبنا رو قبول نمی‌کنیم، کلام رو بسیط می‌دونیم، مرکب نمی‌دونیم، متکلم بودن خدا. بعد یه جواب بنایی هم داریم که حالا اگر هم تازه کسی قائل به ترکیب شد، لازمش این نیست که چون در مفهوم مشتق ترکیب رو پذیرفته، در عینیت خارجی هم ترکیب رو بگیره بپذیره، اینا ملازمه با هم ندارن، که هر دو جواب رو اونجا میرزا ایبالله رشدی آورده که نشوندنده مهارت ایشون در بحث‌های کلامی و فلسفی هم هست، بحث‌هایی که اونجا کرد.
ثمره‌ای
متوهمه است. آره اصلا ثمره‌ای که باعث شد این بحث به صورت پیش بره و بعد کشیده بشه به بحث صفات الهی، نه چون ثمراتی که دنبالش بودن اونجا بود. تو اصول نه. تو اصول چیز نه. بیشتر کلامیه دیگه، یعنی دوتا هم کلام نفسی و اصلا کلامیه، هم اون تغایر و اوصاف با ذات.
اصلا
نره
تو اصول
الا
تو این دوتا.
نه این دوتا ثمره بحث بساط و ترکیب تو این دوتا
هست.
آره اون دوتا هست، اون دوتا هم اصول نیستن، کلامیه. به کل مشتق هم متعلقات حکمه، کلامیه، چیز نیست، اصولی نیست، مبادیه، ولی خب این متعلق هم عوض نمی کنه. این هم خلاصه اگه خواستید مراجعه کنید، بحث خوبیه. خب استنباط چی بود؟ تطبیق چی بود؟ بگید تا ببینیم کجای کار خراب و درستش کنید. بگید هم اینجا شرابه به قول آقای چیز میگفت تو این ثمره علم و اصول تمام مشکلش همون استنباط و تطبیقشه، برقش کن. چون یه جور هم معنا نمی کنن که، یعنی کسایی هم که میگن استنباطی یه جور که معنا نمی کنن. قبلا هم بهتون گفتم، حالا من شاید احتمال اینو گفتم، اون معنایی که تو استنباط و تطبیق به نظر بهتر از بقیه است و قابل دفاع تره، تفسیری که آقای تبریزی از استنباطی و تطبیق میکنه، ایشون تفسیرش اینجوریه. یه وقت از شما اون قاعده ای که دارید، خب این قاعده رو اگر بدید دست قاعده که میخواد اصولی یا فقهیه، بدید این قاعده رو دست عامی، خودش میتونه از توی همین قاعده فعل مکلف رو چیکار کنه؟ در بیاره. یعنی اینو منتقل میکنه بر فعل خودش، کلی بر فرد تطبیق میده. این میشه تطبیقی. اما یه وقت هستش که اون نتیجه ای که شما میخواید به دست بیارید که فعل مکلفه، حکم فعل مکلفه نتیجه نهایی، اون نتیجه رو عامی نمیتونه از اون کبرای مستنبطی که بهش، کبرایی که بهش دادی، قاعده ای که بهش دادی استخراج میکنه. یعنی بین همواره در خود بنویسید این جمله میشه، همواره در استنباط بین حکم مستنبط و من، همواره در استنباط بین حکم مستنبط و من و قاعده ارائه شده تغایری وجود دارد که بیش از تغایر کلی و فرد است، که بیش از تغایر کلی و فرد است، به گونه ای که برای رسیدن به حکم مورد نظر، برای رسیدن به حکم مورد نظر نیازمند به اطلاعات دیگری هستیم که از عهده عامی خارج است. این تفسیری که آقای تبریزی داره، آدرسش هم عرض کنم بهتون.
مستنبط
من هم کبرا رو میگن کبرای مستنبط و من، حکم مستنبط، حکم مستنبط میشه نتیجه، بین حکم مستنبط با اون کبرای مستنبط و من تغایر وجود داره، بیش از تغایر کلی و فرد که اگه به عامی بدیم نمیتونه برسه.
مستنبط
و من
همون قاعده است دیگه.
چی؟ آره همون قاعده است، حکم میشه مستنبط،
بین مستنبط و
قاعده، با اون مستنبط و من. آره آدرسش هم دادم قبلا هم سن. آها آیه تبریزی نوار 6 کلان دواش نوار 6 از دقیقه 21 تا آخر نوار همش این معنای استنباط و تطبیق. ما به همین خاطره که استصحاب در شبهات و حکمیه مثلا میشه استنباطی، به خاطر اینکه فصل در شبهات حکمیه واجبه. شما لا تنقص الیقین به شک و دست عامی نمیتونه از اون به فعل مکلف برسونه، درسته؟ اما همین استصحاب تو شبهات موضوعیه میشه چی؟ تطبیقی، چون اونجا شما همین که لا تنقص بهش بدی خودش تطبیق میده. البته همه اینجور معنا نکردن، این معنای تبریزیه، به نظرم این بهتره و خیلی از نقضا رو حل میکن. خب حالا برگردیم بحث شما. ما توی مشتق صرف این که میگیم مشتق ظهور دارد در عام یا در خصوص، این تکلیف مکلف رو روشن نمیکنه که اون بوله بالاخره حکمش چیست. شما یه چیزهای دیگه هم بهش اضافه باید بکنید، مثل حجیت ظواهر، شما مثلا بودی آقا مشتق ظهور دارد در اهم از متلبس، خب بعدش چی؟ بعد بگی این ظهورم بگو حجت مبتلا به معارضم نیست، بعد نتیجه میگیری کراهت داره. پس بین اون حکم مستنبط که مثلا کراهت بول زیر درخت میبدار یا کراهت وضو با آب گرم شده، با کبرایی که ازش داریم استم اون قاعده رو در قاعده که قاعده مشتقه، تغایری وجود داره که بیش از تغایر کلی و فرده، باید حجیت زوارم اضافه بشه، عدل و معارضم اضافه بشه، این همه اضافه بشه و نظام این میشه چی؟ بگی
استنباط.
مطلع استنباط حکم شرعی نیست، استنباط متعلق حکم شرعی مثلا این میاد توی موادی.
استاد ببخشید این مبادی علم اصول چه اشکال داره ما جزء علم اصول بدونیم؟ تا مادامی که به اندازه مثلا مسائل لغت بینا دور نشده است.
به تعبیر آقای مصباح تو کتاب آموزش فلسفه، تقسیم بندی علوم اعتباریه، برهانی نیستش. ما علوم اعتبار تقسیم بندی بوده، یه تقسیمی گذاشتیم باید پاش وایسی.
همین
تقسیم دیگه، یا از روی قایت باید بذاریم یا از روی موجود. تقسیم بندی اوغلاییه، بالاخره یه کسی میخواد بیاد اصول بخونه، چی بخونه، چه بحثایی درش میخوره. شما میای یه قایت میذاری میگه ما هر کی میخواد این قایت رو یاد بگیره، مثلا روش استنباط رو یاد بگیره، بیاد اصول. بعد اونایی که به درد این استنباط روش استنباط میخورن میشن اصولی، اونایی که به درد این مستقیما نمیخورن ولی عملا برای کاراش بهش نیاز داره توی علوم قبلی هم یا اصلا بحث نشده یا مستوفا اونطوری که شما میخوای بحث نشن، اینا میشن موادی بوده بقیه اونا هم بحث. بنابراین قراردادی اگه کسی مثلا قایت علم اصول رو میذاشت هم از استنباط و تطبیق، خب کل اصول و فقه همش میشد یه علم. خب متوجه کدام قرض شما رو بهتر تعمیم میکنه؟ یک علم گسترده ای که مثلا شما بگید هم استادم تطبیق، هم قواعد فقهی، هم قواعد اصول، کلا میشه یه علم. خب ممکنه شما بگید نه اون جدا باشه بهتره برای من، این قاعده من. ولی هر چی قاعده گذاشتی باید برش چی باشی؟ بگو منتظم باشی و پاش وایسی. بعضی هم به موضوع میگیرن، حالا آخون که به قاعده گرفتی. خب اما از اینجا وارد بحث بله.
فرق بین مبدا و مبدا،
فرق بین
مبدا و ماده،
بله مبدا و ماده چجوری بگم که خدا رو خوش بیاد نه غلط باشی نه سنگین باشی. بزنم تا حالا خودت چی میگفتی؟ من تذکیر بشم
شب رو به بحثا گفتید و بعدا میگم.
آره نه اینو باید بگم، اینو باشه یه دفعه قشنگ توضیح بدم.
شهید
روب ساعت نداریم چون من بعدش باید برم محسن اخونیس شنبه است، ولی البته باهاشون صحبت کردم برای ترم آینده. من به اصطلاح یک روز بیشتر نمیرم دیگه، این هفته هفته آخره که دو روز میرم، این از هفته های دیگه دیگه مشکل این ساعت اینجوری نداریم.
چرا
خب میرم تیم این میترسم شد. یه سوال دیگه بپرسید. این باشه، این باشه، طلب تو یه دفعه باید توضیح بدم دیگه. اولاش که راحته بخویم راست بخویم، این دفترم تمام شد دیگه. دفعه یک عرض شد که خب با بحث اوامر تازه علم و اصول آغاز میشه. اینا که تالا خودی بینا اصول نبود، اینا مبادی علم و اصول بود. البته این نقدم هست ها که باز تو این مبادی هم که ما مثلا آوردیم بعضش مثلا میتونست کمتر باشه، بعضش میتونست بیشتر باشه، بعضش مثلا به ساده ترکیب نمیخواست اینقدر بحث کنیم، ولی خب دیگه حالا دیگه آخوند آورده دیگه، اونا دیگه چیز نیست. ولی از اینجا وارد علم و اصول میشیم، چون از اینجا ما وارد بحثی میشیم که اینجا دیگه خود حکم شرعی کلی استنباط میشیم. حالا برای اینکه ما خیالمون راحت بشه این استنباط تطبیق عدد طبق تفسیرهای تبریزی یاد گرفتی، یه نفر الان اینجا نشون میده که چجوری بحث از مثلا ماده هم فرض کنید یک بحث یا هیئت هم بحث اصولی میشه، یعنی استنباط حکم شرعی میشه، تطبیقی نمیشه، حکم شرعی هم میشه. بگید ببینیم الان گفتیم بحث عوامل اصولیه دیگه. خب پس یعنی نتیجهش استنباط حکم شرعیه. الان شما نشون بدید که چجوری نتیجه بحث عوامل اولا استنباطی است، ثانیاً استنباط حکم شرعی است.
نتیجه مثلا بحثش میشه ظهور مثلا صیغه امر در وجود، خود اینکه ظهور داره صیغه امر در وجود که به در مکلف نمیخوره برای اینکه بگه چی واجبه. باید ببینه مثلا معارض داره چی ظهور
مثلا اینا حجت هم مثلا اخباری میاد میگه اگه آیه قرآن حجت نیست، میرزای خوب میگه منقوصی و غیر منقوصی فرق میکنه. خب پس بینه الامر ظاهر فعل وجوب با مثلا وجوب مثلا استحلال، حالا استحباب دراته استحباب یا وجوب استحلال شهر رمضان مثلا، بین اینا
بیش
از کلی و فرد تغایره، پس میشه استنباط. بعد استنباط حکم شرعی هم هست. چرا؟ چون وجوب رو به شما میده دیگه، میشه استنباط حکم شرعی. مثلا میگی استحلال و شهر رمضان مما مثلا طلب فیه به خبر الصغه، کل ما طلب فیه به خبر الصغه فهو ظاهر فعل وجوب، پس استحلال و شهر رمضان ظاهر فعل وجوب. بعد یه کل ظاهر حجه، پس استحلال و شهر رمضان حجت فعل وجوب. این میشه موقع وضعیت فعل مکلف. درست آقا؟ پس این استنباطی است، استنباط حکم شرعی هم هستش. روشنه این؟ خب بعد بحث های اوامر دو وقت میشه، ماده امر و هیئت امر. ماده امر چیه؟
امره.
یعنی آره دیگه، حروف منظور حروف اصلیش همزه میمره. ببین ماده امر یعنی اون همزه، ماده امر اونه که ماده واسه ما مهمه، هیئتش مهم نیست. یعنی به هیئت فعله باشه، یفعله باشه، فاعل باشه، مفعول باشه، مثلا آمر، یعمرو، مأمور، مأمورون به، اینا همهشون همون ظهور دارن. ولی وقتی میگی هیئت هم، هیئت مهمه، ماده مهم نیست. اجلس، اکتو، بثه، ها؟ ماده ها عوض میشه، ولی اون هیئت افعال توشون چیه؟ ثابته. بعد اول وارد بحث ماده هم میشه، اون همزه میمره که حالا هیئتش حریتی بود. خب بعد برای ماده هم معانی متعددی گفتند. آخو چی؟
بس ماده
امر. باریکلا بگو چرا؟ درسته.
بس لغوی
داره. خب چرا درست میگی؟ چرا؟ آمنیست باریکلا. آفرین. جا داره دو سه جلسه از حرف خوب دیم. باید حتما آقای رحیمی سپردم ها.
نه
درست خطریه برای اثر عملی بار نشد. اگه لزومی داره به مرابع بالاتر خبر بدین.
اثر عملی
خواهد
بسید
بالا درازی
شده
چون شاره
مقدس
هم بسید شاره مقدس مقاطبه بدیم. نه خوبه چند جرسه از خوب میگه. بله همینطور که گفت چون منایت آمنیست خاصه است، میشه بحث ادبیاتی. بحث درست میگه شما الان ایه ها مرحوم آخون برای ماده امر هفت تا معنا میگه که الان اول نقل میکنه، هفت تا نقل میکنه که هم به ترتیب تو کتاب هست. توی بدایع الاصول، در بدایع الاصول 14 تا معنا آورده با مثال. آیه تبریزی تو نوار 94، شماره‌اش هم 94، میگه 30 تا معنا داره. میگه بعد من در یه کتاب دیدم، اسم کتابو نمیگه. اسم کتابو نمیگه. من چند دفعه اون نوار این تکرار کردم، اسم کتابو نمیگه. من هر چی گشتم تا حالا پیدا نکردم. ولی کسی حالا جای آدرسی پیدا کرد از کتابی که خلاصه 30 تا معنا برای امر گفته، اینو برام بیاره. اینایی که من گشتم بدایع الاصول 14 تا، حالا از خودش که نمیگفته علل قاعده، حتما جای دیده بوده، ولی خب حالا کجا بوده من پیدا نکردم. کسی پیدا کرد. بالاخره ایشون میگه که چی 30 تا نه 25 تا 25 تا نه گفته 25 تا معنا میگه در یک کتاب من دیدم برای ماده ام گفته. به هر حال آخون 7 تا میگه، بعد آن رسول 14 تا با مثال آورده، تا 25 تا هم گفته. 25
تا با آیه تبریزی
میگه 25 تا گفته، میگه یه چی؟ نه نمیشموره. میگه در کتاب نام چی 25 تا اسمم نمیبره. میگه 25 تا معنا برای ماده هم گفتن. ولی اسم کتاب، حالا اگه شما آدرسی پیدا کرد به من بدید. یا کسی آدرس داده بود مثلا از این که این کجا بوده. 7 تا معنا میگه. مهم اینه که این آقایون زیر بار حالا 7 تا یا 14 تا یا 25 تا نمیرن، به 2 تا یا 3 تا یا یکی حالا به تفاوت برمیگردونن. و آخون مدعی است که اینا 7 تاشون برمیگرده دو معنا، یکی طلب و یکی شی. بعضی گفتن طلب و فعل،
بعضم طلب فعل و شی، بعضم طلب فعل و شن، بعضم که سعی کردم به یه معنا برگردونم که حالا اون چراش باشه. بعد این یه تیکه رو بخونیم حالا امروز، فردا اون چراش میدم. الفصل الاول فی ما یتعلق به مادت الامر من الجهات، به ماده هم مربوط میشه. حتی اینجا یه بحث های سلطان و بعضی تو حاشیه‌شون دارن که اوامر جمع نمیدونم امر که شده، این علل قاعده نیست، سمایی از ادبیاتی، من خیلی وارد نیستم، نمیدونم تصدیق کنم درسته یا غلطه. کسی خاص به حاشیه‌شون مراجعه کنه، خیلی بحث های ادبیاتی مفصل اینجا داره که این چجوری جمع بسته شده. حالا ایام فصل اول در اون چه که ماده هم، ماده هم که میگیم یعنی این ماده مهمه، هیئتش برامون مهم نیست، تو هر هیئتی میخواد ریخته بشه، امر، یامر، آمر، مأمور، اینا همشون هم در مقال هیئت هم. یکی با اون اشکال آقا هم وارده، خیلی هم دارن که بحث ماده هم بحث اصولی نیست، یه قرار بود از اینجا ما اصولی بحث کنیم، دوباره اصول رو هم با جایی شروع کردیم که اصولی نیست، چون این من ناحیت خاصه است، بحث اصولی باید من ناحیت عامه باشه طبق تعریفی که خودتون داشتید.
خاصه بودنش
مال زبان عربیه،
زبان عربی و اونجایی که فقط ماده به کار
بره. بله دیگه، ما لغت میشه دیگه، لغات این کارو میکنن، علوم اللغات میان یه لغت خاصو برای ما معنا میکنن، کار ما که لغت معنا کردن نیست که، تو اصول که درسته؟
کسی درد خوردارشون
آورده اینا؟ خب نه، تو ظهورات اثر داره، یعنی ما روایاتی که توشون از ماده امر استفاده میشه، وقتی میخوایم ظهور گیری کنیم میتونیم بگیم ظهور در وجود داره، نمیتونیم بگیم، اینجوری اثر داره.
برای نهایت عربیه،
منات خاصه لغت عربی که میشه کار علم لغت.
خب مگه ما نگاه به این نمی‌کنیم که قرار تو اثر داره؟
چرا؟ ما یه دسته‌بندی با خودمون داریم، مثلا معنای کلمات مال علم لغته، مثلا فرض کنید سعید یعنی چی مال علم لغت، حالا ممکنه تو فقه هم یه جایی ازش استفاده کنیم، ولی این کار مال لغت. راویان مثلا به طور خاص چجوریان مال علم رجال، ما قرار نیست، ما باید اون منایت عامه روش استنباط تو اصول بحث کنیم. چی؟ آخه بله، منتها تو مباحث میاد، الا بله مبادی میشه، اما تو مباحث آوردیم درسته؟ ما از عوامل مقصد اول اون بود. خب منها اولین معنایی که گفتن طلب، امره به کذا، یعنی طلب ان به کذا. دوم شأن، شأن یعنی چی؟
وضعیت،
وضعیت، موقعیت دیگه، درسته؟ دو جور معنا میکنن اینا، یه سری ها معنا کردن مطلق الحال، ولی اونی که به نظر بهتر میاد حالون فیه خطر، اون وضعیتی که درش یک اهمیتی وجود داشته باشه، نه مطلق وضعیت. اینه میگن شأن مطلق الحال او حالون فی خطر، نه یعنی خطرناک، نه اهمیت، آره، یا او حالون فیه خطر، مثل شغله او امرون کذا، یعنی شغله او مثلا فلان وضعیت که وضعیت مهم میان باید باشه.
مطلق
الحال هم گفتن؟ آره، ولی اینی که بیشتره حالون فیه خطر. سوم فعل، حالا این باشه بعدا سر این دعوایی میخوام بکنیم بدم، و ما امر فرعونه به رشید، کار فرعون عاقلانه نبود، و ما امر فرعونه، کار فرعون عاقلانه نبود. منها فعل العجیب، این بعد ادامه آیهشو می آورد، فلما جاء امرنا جعلنا عالیها سافلها و امطرنا چی بود علیها حجاره، که به قرینه بعد این امرنا یعنی فعل عجیب، وقتی که اون کار عجیب ما وقتش رسید و انجام شد که ادامه آیه میگه جعلنا عالیها و سافلها و امطرنا علیها حجاره. پنجمی معنای گفتن شی، رأیت الیوم امرن عجیبا، یعنی شیئن عجیبا. ششمین معنایی که گفتن حادثه، مثل مثلا اینجا من یکی نوشته بودم واسش، بله مثلا وقف البلد امرو داره اینجا داره حادثتون، میگیم این دارو میگیم بر میگردون همه رو بر میگردون آخود به دو معنا، طلب و شی میگیم. هفتم غرض، جا از زیدون لامرن کزا، این لغرزن کزا، ولا یخوا باش که فردا وارد بشیم ببینیم به چند تا میشه درگردون. اینجا اصول فقه رو مطالعه کنید، حتما مطالعه کنید، حرف اصول فقه طلب و چیه؟ فعله؟ طلب و شیعه؟ طلب و شیعه؟ خب پس یکی که طلب و فعل میگه مطالعه کنید، اصول استنباط الموجز
اینا رو مطالعه کنید. آخون طلب و شیه، ببینیم فردا چه باید کرد. الحمدلله رب العالمین. اینا رو بنویسید، ضرر نداره.